این فرصت شماست.
کنجکاو یا مطلع،
مخالف هستی یا موافق،
فرقی نمی کنه وقتی دور هم و کنار هم باشیم، چون اینجا شب نیست.
خدمت شما بگم که وقتی بچه بودم تو خونه ما وقتی مشکلی پیش می اومد، مادرم از ما میخواست که همه دور هم جمع بشیم و راجع به اون موضوع هم فکری و مشورت بکنیم. الانم تقریبا همینطورا، یعنی اگر خدایی نکرده مسئله‌ای، دغدغه‌ای، چالشی و داستانی در زندگی پیش بیاد، قطعا مادر من از ما میخواد که دور هم دیگه جمع بشیم، به یک هم فکری برسیم و به یک تصمیم واحد و مشترک. و چقدر خوبه که آدم توی همچین خانواده بزرگ بشه و در کنارش برادرها یا خواهرها یا پدر و مادری داشته باشه که به عنوان یک مشاور دلسوز و عاقل کمکش میکنن در موانع و سختی ها و مشقات و رنج ها. امشب با شما از رفاقت حرف میزنم و ازتون پرسیدم که تعریف شما از رفیق خوب و بچی خط قرمز شما در رفاقت کجاست. اگه خودتون یا دوستتون خط قرمزهای رفاقت رو رد بکنید چه اتفاقی میفته و اینکه خاطراتون رو با من در این باره به اشتراک بذارید از طریق تلفن 2265-2104 یا شماره سامانه پیام کوتاه 3881. کلی تلفن و پیامک به دست من رسیده که الان میخوام هم تلفن هاتون رو پخش کنم هم پیامک هاتون رو بخونم.
به نام خدا. سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان. در برنامه جذاب و دوست داشتنی اینجا شبلی راجع به موضوع برنامه خدمت شما عرض میکنم که خب رفیق خوب آدمو به جای بد نمیکشونه، رفیق خوب آدمو راهنمایی میکنه. خیلی ممنونم. مجید دشتی زاده، روشن دل از گرگان، اینجا شبلی.
من
بهنام
ارمنوی هستم از تهران. در حال حاضر در گردن رخ من رفیق خوب زیاد دارم. اتفاقا پیروز ماشینم خراب شده تو جاده، زنگ زدم یکی از رفیقام که همچین انتظاری هم ازش نداشتم، توی یعنی شهرستان تبریز، شهرستان میانه، که زنگ زدم خیلی هم سریع خودش رو رسون اومد صدا دادم رسید تو جاده. عرض دیگه ای ندارم. بدرود، شب خوبی داشته باشید.
جمله زیبایی از امام علی هست که رفیق خوب محبت میکنه اما اعتماد کامل نمیکنه. بنابراین یکی از مهمترین تعاریف من اینه. و اینکه در ادامهش میخوام بگم که رفیق خوب اهل همدلی و همدردی بجا و به موقع. رفیق خوب فقط اون لحظه هایی با ما همراه نیست که ما شاد و بسیار مهیج هستیم، بلکه در لحظاتی که ما نگرانی داریم، نیاز به مساعدت و کمک داریم، باید همراه ما باشیم.
خانم فرشته کرانی از کرمانشاه نوشتن سلام، موضوع برنامه‌تون در دو دل منه که رفیقم بعد از 8 سال به هم پشت کرد و تنهام گذاشت. خب شماره 0930-495-2 شماره آخر 23 نوشته آقا فرزاد گلم بهترین رفیقم و همسرمه که در همه شرایط همراه هم. خب خیلی متشکرم از تلفن ها و پیامک های شما. حتما توی فرصت دیگه باز هم تلفن ها و پیامک های شما رو پخش میکنم و میخونم. یه میهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی هم دارم که تا چند دقیقه دیگه تو برنامه باش گفتگو میکنم، حتما ازتون میخوام که با من همراه باشید. ولی تو این فاصله میخوایم بریم سراغ بخش رازها و دروغها با اجرای همکارم سرکار خانم سمانی مبلغ حسینی. بشنوید، برمیگردیم.
رازها و دروغها.
عادت کردیم برای هر چیزی یه خط قرمزی اعمال کنیم، حتی رفاقت. میدونین چرا؟ چون در وهله اول این خودمونیم که حق و حقوق و حد و حدودمونو مشخص نمی کنیم و نوع ارتباط و رفاقت و دوستیمون واضح و روشن نیست. حالا امشب در همین اینجا شب نیست، من سمانه مبلغ حسینی میخوام در مورد همین موضوع با شما صحبت کنم. اول اینو بگم که شما به شدت از رفیق رفقاتون تاثیر میگیرین. به هیچ عنوانم قصد نصیحت کردنتون رو ندارم. شنیدین که میگن 5 تا رفیق دور و برتون تعیین میکنن که آینده شما چجوری رقم بخوره، مخصوصا اینکه شما وقت زیادی رو با اونا بگذرونی. اگه مدام اهل تفریح و گردش و دور همی باشن، قطعا شما باید برای این نوع تفریحات وقت بذارین دیگه. اگرم دوستات درس خونن و تلاش میکنن و دور هم جمع میشن و رفع اشکال میکنن، بدون که تو هم رتبه کنکورت احتمالاً رضایت بخش خواهد بود. حالا بیا با همدیگه میریم جلوتر. فکر کن 3 تاشون مدام غر بزنن و فاز ناامیدی داشته باشن، هی پاتو بکشونن توی غم و غصه. یا خدا چی شد؟ من دارم حرف میزنم، آخه این چه وضعیه؟ من آخر سر تو این برنامه سکته میکنم.
وای وای ای خدا، بدبخت شدم، بدبخت شدم.
حالا چی شده؟ مگه قبلا خوشبخت بودی؟
بابا ماشین رفیقمو گرفتم که برم یه دوری باهاش بزنم. از بد حادثه تصادف کردم با این ماشین.
وای، چرا از دوستت ماشینشو به امانت گرفتی؟
از دوستم؟ بابا این ماشین بابای دوستم بود.
موافقم، بدبخت شدی.
خب رفیقای سمی و خالی بند و بی‌پرواتون رو بشناسین، مخصوصا اونایی که به غیبت کردن و تمسخر دیگران عادت دارن. الان خیلی ها صداشون در میاد، میگن ای بابا پس بگردیم یه آدم کاملا بی عیب و نقص رو پیدا کنیم و با اون رفیق بشیم. نه، مگه شما خودت بی عیب و نقصی؟ ولی برای خودت یه حد و حدودی داشته باش، چون میشینی با همین رفیقت پشت سر یه نفر سومی حرف میزنی، به گوشش میرسه خرابیا رو باقالی بار کن. یا اون یکی رفیقت، اگه رفتی روی دروغا و خالی بندیاش حساب باز کردی و یه کاری انجام دادی بعد برات گرون تموم شد، یاد حرفای من بیو. بله، همه اینا هزینه هاییه که توی دوستی و رفاقت با آدمای ناجور و ناباب باید پرداخت کنی. مثلا بعضی روزا حالت خیلی خوبه، کلی انگیزه و انرژی داری، میتونی بری و حسابی بترکونی و به خواسته و اهدافت برسی. کافیه به اون دوست قرقرو و انرژی منفی یه زنگی بزنی، کل روزت نابود میشه و هرچی انگیزه و انرژی داشتی رو باید خوب خاکشون کنی. اینم بگم و رفیق خوب مثل جواهر و الماس میمونه، اگه داری سفت و محکم بچسبش که از دستت در نره. به به، اینجا سعدی چقدر خوب گفته، دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. آینده باشین و برقرار.
خیلی متشکرم که با من با برنامه اینجا شب نیست بامداد سه‌شنبه از شبکه جوان همراه هستید. 40 دقیقه و 40 ثانیه بامداده و توی این بخش میخوام گفتگو بکنم با یکی از هنرمندان عزیز و درجه 1 کشورم، مجید عاشقانی عزیز، که پشت خط تلفنی برنامه است. آقا مجید سلام به شما، بامداد بخیر، خیلی خوش اومدید. چرا خوشحالم که با شما میخوام گفتگو بکنم.
به نام خدا، جناب آقای اینالو سلام، ارادت دارم میشه که شبتون بخیر باشه،
زنده باشید
و صدای گرمتون رو میشنویم از شبکه خوب رادیو جوان.
سلامت باشید.
سلام هم میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستن ساعت و اوقات خوش و خرم داشته باشن. من در خدمت.
خیلی متشکرم، ببخشید که برنامه ما یکم بی وقته و نمیدونم، ما
اتفاقا برنامه‌های رادیویی این ساعت خیلی جذابه.
فکر کنم شما مثل منی یا که معمولا تا دو سه
این ساعت برنامه‌ها رو فکر می‌کنم که چه تلویزیون چه رادیو تو این ساعت برنامه‌هاش جذاب‌تر میشه.
بله، برای خیلی خوشحالم از این که وقتتون رو به من دادید و میخوام با شما گفتگو بکنم.
من فقط صدا شما خیلی آهسته میشه.
علی صدای منو یکم زیادش بکن. علی رضا صدا رو زنده باشی. آقای مجید واشقانی متولد 6 خرداد 1359 که تقریبا سال 1390 به واسطه بازی در مجموعه های مختلفی مثل هوش سیاه و ماتادور و میکائیل تو نشای پلیسی شما به در حقیقت تلویزیون و سینما معرفی شدی، درسته؟
بله بله، اول کار در واقع میشه گفت مسیر انحرافی بود. بله.
مسیر انحرافی که سال چند ساخته شد؟ سال
89 ساخته شد، 90 پخش شد.
بعد چی شد که اصلا اومدی تو بازیگری؟
حالا خدمتتون عرض کنم که یه چند جایی راجع به این قضیه صحبت کردیم و برای همه شنونده های این قصه خیلی عجیب.
من نشیدم، خیلی دوست دارم که بشنوم.
من رشته ریاضی فیزیک تحصیل می‌کردم و بسیار هم درس خون بودم، خیلی علاقه به رشته در واقع دروس ریاضی و فیزیک و به هر حال آینده ای که ترسیم کرده بودم برای خودم این رو که توی که از رشته مهندسی تحصیل کنم و همچنین هم شد. اما سال پایانی درسم بود که داشتیم آماده می شدیم برای کنکور.
خوب.
حالا همه شاید بخورم بگم معلم هنر ما مثلا به ما پیشنهایی همچین پیشنهایی کرد. معلم فیزیک من به من گفتش که به نظرم تو بازیگر خیلی خوبی باشی و جالب اینجاست که من اصلا و ابدا یکی اینکه بسیار خجالتی هم و اصلا و ابدا این یعنی به هر حال توی کلاس به هر حال درس فیزیک یه درس حالا میشه گفت تقریبا خوش او از من چیزی ندیده بود و منم هیچ کاری نمی‌کردم.
مگه میشه آخه؟
خدا قسم، یعنی اینکه مثلا یکی از میگه آقا من تقلید صدا میکنم، یکی از میگه آقا من نمیدونم ادای اینو اونو در میآوردم، یکی از میگه من هر روز مجله فیلم زیر بغلم بود، چیزی از من ندیده بود و گفت ببین به نظرم تو بازیگر خیلی خوبی میشی. گفتم چرا آقای همچه حرفی میزنید؟ گفت نمیدونم خیلی حسی دارم بهت میگم و اون موقع هم دو تا کلاس بیشتر نبود، یه کلاسه. گفتم آخه من پدر مادرم به من اجازه نمیدن اصلا برم سمت رشته هنر و اینها.
آه یعنی خانواده با این موضوع مخالف بودن؟
بله به شدت. من سالی که میخواستم انتخاب رشته کنم بسیار دوست میداشتم که رشته انسانی بخونم، ولی اون سالها حالا متاسفانه نمیدونم این فرهنگ غلط هنوز وجود داره یا نه، بر اساس معدل میومدن میگفتن خب شما چه رشته هایی میتونید برید. قاعدتا کسایی که معدل بالاتری داشتن حق انتخاب در تمام رشته ها رو داشتن.
بله.
و اونهایی که معدل پایین تری داشتن میگفت شما یا میتونی بری علوم انسانی بخونی یا نه بری هنرستان.
نه الانم همینطوره، الانم همینطوره.
آره ولی خب به هر حال این به نظرم اصلا فرهنگ غلطیه و من بسیار دوست میداشتم که رشته علوم انسانی بخونم. اما تو محیط خانوادگی یعنی این یک بحران بود، چیزی که خدمتتون عرض میکنم که من یک روز اومدم و گفتم من میخوام رشته علوم انسانی بخونم و برم جامعه شناسی بخونم، روانشناسی بخونم و مادرم گفت اگر چنین کاری بکنیم ما اینو یعنی این دیالوگی که مادرم گفت اگر چنین کاری بکنی و بری در رشته علوم انسانی ما تو خونواده نمیتونیم سرمونو بالا نگه داریم، باورتون میشه؟
و بله بله.
و من گفتم خب باشه من میرم پس ریاضی میکنم. یعنی ریاضی رو دوست میداشتم اما علوم انسانی رو بسیار برام جذاب بود و اگر مثلا من علوم انسانی خونده بودم، من رشته که درش تحصیل کردم مهندسی متالورژی بوده.
بله.
تا دوره کارشناسی تونستم تموم کنم، ولی اگر شاید اگر علوم انسانی میخوندم تا انتهایی که اجازه میافتم ادامهش میدادم. اگه مثلا علوم سیاسی میتونستم بخونم شاید خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته، که حالا به هر حال نیفتاد.
خب مجی جان میخوام ببخشید،
کلاس بازیگری بود اونهایی میخوام.
آره میخوام برگردیم به سراغ معلم فیزیک شما که گفتش که به نظر من شما بازیگر بسیار خوبی میشید، بعد از اینجا به بعد رو بر من تعریف کنید.
گفتم خب من نمیتونم برم رشته هنر، که نمیتونم، مثلا پدر مادرم اجازه نمیدن. گفت بیا برو کارگاهی یاد بگی. گفتم کارگاهی، جالب اینجاست که من اصلا هیچ، مثلا یک بیننده عادی که مثلا چندین بار در زندگی سینما رفته یا سریال هایی دیده و. گفتم خب برای چی کار کنم، کارگاهی یعنی چی؟ گفت تو کلاس بازیگری داریم، یکیش اون موقع زندیات استاد سمندریان کلاس بازیگری
آرت داشتن
و یکی هم استاد بزرگوارم آقای امین فاروق استاد در واقع کلاس بازیگری سینما داشتن،
که خیلی بازیگرهایی که امروز در تلویزیون و در سینما فرصت ظهور پیدا کردن به واسطه حضور در دوره های استاد امین تاروخ بود.
بله 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 بله. ما گفتم خب من دوست دارم پس برم سینما، اگه هست برم سینما. همون سال هم دانشگاه قبول شدم. موازی با اون رفتم برای کلاس های آقای امین تاروخ. باور بفرمایید که فکر میکنم حداقل 3-4 هزار نفر آدم اینجا از تهران و شهرستان های دیگه خوابیده بودن فقط برای این که تست بدن. یعنی اومده بودن ماشین کنار خیابون خوابیده بودن که فقط تست بدن. حالا الان هر جا میبینید کلاس بازیگری دایره، موقع نبود واقعا. و از بین این همه دختر و پسر علاقمند به این رشته، ایشون 80 نفر ظرفیت پسر و 80 نفر ظرفیت دختر خانوم ها رو داشتن.
بله.
حال من پذیرفته شدم و رفتم سر کلاس و دیگه شروع شد اون چیزی که من در این چیزی که خدمتون عرض کردم مربوط به سال 78 میشه. ولی من از سال 78 تا سال 90 که بسیار هم کار کردم، ولی هیچ وقت در رزومه کاری از بهش اشاره نمی کنم به خاطر اینکه میگم خاک صحنه اون بوده، مثلا اون تو رزومه کاری وجود نداره، اون فقط مشق کردن بوده. از جایی که من حرفه‌ای کار کردم در واقع شروعش سال 90 بوده، در صدی قبلش 12 سال عمر صرف کرده بوده.
بله. خب پس از اونجا شد که این اتفاق افتاد. شنونده ها یکی دو تا سوال از شما پرسیدن. آقای باشغانی، خانم زمرد گفتن که از آقای باشغانی بپرسید در رادیو گویندگی کردن و اینکه پیشنهاد بدید بیان تو رادیو جوان و اجرا بکنن. من فکر کنم شما صبح جمعه تو رادیو نمایش یه برنامه‌ای دارید که تهیه کنندهش همکارمون خانم مارال دوستیه، درسته؟
جمعه شب جمعه ها شب ساعت 9 تا 11 برنامه پرانتز باز رو اجرا میکنم در کانال در واقع
رادیو نمایش.
بله. و رادیو برای من به تازگی هم 2-3 روز پیش یک نمایشنامه رادیویی رو اجرا کردیم، بازی کردیم، در واقع نمیدونم چی میگن بهش، اولین تجربه هم بود. کارگردانش دوست خوبم میساره مزینی بود که از سوم مصر روی آنتن در واقع نمایش کانال نمایش پخش میشه. اما رادیو برای من بسیار جای محترم، محتشم و بزرگواریه. حتی اگر اغراق نکنم و این جرأت رو داشته باشم که به خودم میگم، میتونم بگم رادیو احترام و بزرگواری رادیو حتی فراتر از تئاتر.
زنده باشی.
رادیو جای عجیبی است در تمام دنیا که به هر حال اولین جایی است که مردم بر روی موج صدای هنرمندها رو شنیدن و چیزی هم ازش نمیگذره. یعنی مثلا مربوط به 500 سال پیش نیست.
بله.
در تمام
خیلی متشکرم مجید جان، یه صحبت جان. اگه ادامه داری که میشنوم جانم.
نه من داخل.
خب نه، میخواستم بگم که علی نوبخت یه چیز کوتاه برای ما پخش میکنه، برگردیم من میخوام راجع به موضوع باهات یه صحبتی بکنم.
بله جان.
یه فاصله بگیریم، یه فاصله بگیریم.
وقتی قرار میشه از گذشته بگیم، وقتی دوست داریم امروزمون رو بفهمیم، وقتی تصمیم میگیریم به آینده امیدوار باشیم، یعنی اینجا شب نیست راست. اینجا شب نیست.
دوستان شنونده گفتگوی من رو میشنوید با مجید باشغانی عزیز که پشت خط تلفنی برنامه است. خب آقای باشغانی، ما امشب با مردم راجع به رفاقت حرف زدیم، بعد سوالمون هم از شنونده ها این بود که تعریف شما از رفیق خوب و بد چیه، خط قرمز شما تو رفاقت کجاست، اگه خودتون یا دوستتون خط قرمز های رفاقت رو رد بکنی چه اتفاقی میفته، و از مردم خواستم که اگه خاطره ای هم دارن با ما به اشتراک بذارن. یه پیامک داریم، اینو بخونم بعد نظر شما رو میخوام راجع به سوال برنامه بپرسم. صالحی از بابون نوشه: بزن رفیق، غریبه ها که زدن، تو که رو چشام جا داری. خب میخوام بدونم که تعریف رفیق خوب و بد از نگاه مجید باشغانی عزیز چیه، و اصلا خط قرمز شما در رفاقت کجاست؟
رفاقت در واقع کلمه بسیار مستقیه. وقتی اصلا با کلمه رفاقت رو کسی بر زبان میاره و بهش فکر میکنه، قاعدتا ذهنش میل میکنه به سمت خوبی ها، ذهنش میل میکنه به سمت مثبت اندیشی و فکرهای قشنگ. اما به نظرم رفاقت یک شمشیر دولبه که یا میتونه له تو یا علیه تو عمل کنه.
بله.
و کاربرد این در واقع شمشیر به درایت هوشمندی خودت بستگی داره. در انتخاب این کلمه، یعنی در واقع به نام رفاقت، شما مختارید. هیچ کس نمیتونه بگه من در جایی از زندگی به هم تحمیل شد که با فلانی رفاقت کنم، یه چنچین چیزی نداری.
بله.
میتونی شما همراه باشی با کسی، حتی به اجبار یا جبر موجودی که توی اون موقعیت قرار گرفتی، اما رفاقت اجباری نیست. اما چه رفاقت هایی که باعث صعود آدم ها میشه و چه رفاقت هایی که باعث سقوط آدم ها میشه، اینکه ما انتخاب میکنیم. بعضی از ما انتخاب غلط داریم در مورد انتخاب در مورد رفیقمون، و خیلی هم در موردش اتفاقا غیرتی و دوگم عمل میکنیم. یعنی کسی، پدر، مادر، خانواده، دوست دیگر، اصلا اجازه نداره به این رفیق ما بگه چشش باله چی میگن؟
بالای چشش
باله بالای چشش ابروه. بله. و ناراحت میشیم به خاطر اینکه نمیخوایم انتخاب اشتباهمون رو قبول کنیم. رفاقت به نظر من یکی از کلیدهایی که دست هر کسی وجود داره برای اینکه زندگی بهتری برای خودش بسازه یا زندگی بدی برای خودش بسازه. اینقدر رفیق تأثیر گذاره در روند زندگی هر کسی.
زنده باشی، خیلی متشکرم، چقدر خوب راجع به موضوع برونه صحبت کردی، به نظرت عالی بود. مجید باشغانی متأهلی یا مجرد؟
من مجردم.
مجرد هستی. خب بخواستم راجع به رفاقت در زندگی زناشویی بپرسم که بعد اینجا رو دیگه فاکتور بگیرم.
خب اون بعد دیگه از یکی بپرسید.
خیلی متشکرم مجید باشغانی عزیز. من که خیلی دوستت دارم و خب
لطفی بندم همینچنین.
در اصل
که مردم صدای گرم شما رو
عزیز دل قربونت
بشم. صدای گرم شما مطمئنم به آرامش زندگی رو میرسن.
عزیز
دمشون گرم، اونایی که هنوز طرفدار رادیو هستن مطمئن باشم که طرفداران رادیو این رو من به جرس واسه عرض کنم خدمتتون که هر کسی الان در ماشین، در خونه، هر جایی سر کارش اگر داره رادیو گوش میده، اینو بدونید که شما مطمئنن جزء آدم حسابی های جامعه هست.
سرده باشید. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
ارادت دارم
از تو مجید باشوانی عزیز،
خیلی خوشحال
شدم. منم همینطور، خیلی متشکرم. شبت بخیر و خداحافظ. خواهش میکنم، خداحافظ.
چه حال خوبیم رفیق، غمی نمونده تو دلم، همین که تو کنارمی حل میشه صد تو مشکلم. نبودی و دلم گرفت، رسیدی و نفس شدی، رسیدن به موقع بود، رهایی از سفر شدی، رهایی از سفر شدی. رفیق تلای نابه با شونه ی گریه های شد، میاد و غم رو میبره، میاره خنده روی لب. رفاقت های معجزم واسه نجات زندگی، یکی با حاطه که میشه هرچی میخوای بهش بگی، هرچی میخوای بهش بگی. کنار هم برای هم چه پاک و صاف و ساده ای، برای کشف تازه ها چه سخت و با اراده ای. به تو که تکه می کنم، قله کوهی پشتمه، دنیا و هرچی سختیه تو باشی توی مشتمه، تو باشی توی مشتمه. رفیق تلای نابه با شونه ی گریه های شب، میاد و غم رو میبره، میاره خنده روی لب. رفاقت های معجزم واسه نجات زندگی، یکی با حاطه که میشه هرچی میخوای بهش بگی، هرچی میخوای بهش بگی. کنار هم برای هم چه پاک و صاف و ساده ای، برای کشف تازه ها چه سخت و با اراده ای. به تو که تکیه می کنم، قله کوهی پشتمه، دنیا با هرچی سختیه تو باشی توی مشتمه، تو باشی توی مشتمه. رفیق تلای نابه با شونه ی گریه های شب، میاد و غم رو میبره، میاره خنده روی لب. رفاقت های معجزن واسه نجات زندگی، یکی با حاطه که میشه هرچی میخوای بهش بگی، هرچی میخوای بهش بگی.
یه فنجون قهوه یا چای، یه لحظه خودمونی و یه خلوت شبونه، یه رادیو که رو موج جوونیه. اینا یعنی اینجا شب، اینجا نیست.